رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث معراج در این جلسه به یاری خدای تعالی با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود که آغاز سفر روحانی و جسمانی پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه و آله از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و سپس به آسمان‌های هفتگانه. قبلش این توجه رو و تذکر رو عرض می‌کنیم که همونطورم که در گذشته گفتیم در بیان واقعه معراج ما سعی می‌کنیم از روایات و احادیثی در ذیل آیاتی که درباره معراج هست استفاده بکنیم که برخوردی با اعتقادات صحیح شیعه نداشته باشه و اگر برخوردی داشته باشه با اعتقادات صحیح شیعه از اون روایات ما استفاده نمی کنیم و گاهی هم تذکر میدیم، یعنی اگر اون روایات رو بیان کنیم تذکر هم خواهیم داد که این روایات نمی تواند صحیح باشد. حسب روایت مشهوری که هست ظاهراً یا در شب 17 ماه مبارک رمضان یا 17 ماه مبارک رمضان در شب، به هر حال البته بعضی روایات روز رو هم غیر از ماه مبارک رمضان بیان کردن، اونی که حالا شهره بیشتری ممکنه داشته باشه این روایت هست، حالا روزش و شبش چندان برای ما مهم نیست، که میگه که همونطوری که قرآن میفرماید که مسجد الحرام پیغمبر از مسجد الحرام تشریف بردن معراج، اونجا بیان میداره که پیغمبر در مسجد الحرام کنار خانه خدا شاید نزدیک حجر اسماعیل که همون دیوار است که یه هلالی داره جلوی کعبه که حجر اسماعیل هست اونجا استراحت میکردن، که حالا وضعیت کعبه مثل امروز هم اینجوری نبوده که در گذشته 1400 سال پیش جور دیگه، یعنی کعبه بوده اینا هیچ مثلا نه دیواراش اینجوری باشه نوری باشه فلان باشه، نه به این صورت نبود. حضرت استراحت میکردن. شخصی از علمای شیعه به نام ابن شهرآشوب میگوید که در شبی که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به معراج رفت، حضرت ابو طالب یعنی پدر حضرت علی علیه السلام پیغمبر رو در جای خودش نیافت، یعنی میمد حضرت بعضی وقتا اونجا استراحت میکرد کنار کعبه که پشن نماز بخونند، اینها زیاد نمیرفتن مثلا تو خونهشون باشند، اونجا استراحت میکردن، دید اومده شب اینجا داشته استراحت میکرده، مثلا چند نفر دیگه هم با اون حضرت بودن استراحت میکردن، این یه آن از خواب پرید دید پیغمبر بغل دستش نیست، بسیار به دنبال آن حضرت گشت پیداش نکرد حضرت، بعد رفت بنی هاشم که خود ابو طالب علیه السلام هم جزء بنی هاشم بود، بنی هاشم رو جمع کرد بهشون فرمود که مهیا بشید اگر تا صبح پیغمبر رو، اسم رسمی پیغمبر رو آورد، پیامبر را نیابم شمشیر میکشم و دشمنان آن حضرت را هر کرا که بیامم هلاک میکنم. خب تصورش این بود که مشرکین آمدن پیغمبر رو گرفتن بردن یه جا، یا حبسش کردن یا مثلا سربنیستش کردن یا کشتنش، یه جور حدسش این بود، گمانش این بود. گفت شماها هم آمده باشید، شماها هم بریزید به جون مشرکین و هر چی میتونید از اینا بکشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا آمدن پیغمبر رو وشتان بردن و این بلا رو به سرش بردن. اگر گفت من پیداش نکردم، در این تشویش و اضطراب بود تا آنگه که آن حضرت از آسمان فرود آمد. چون ابو طالب آن حضرت را دید شاد شد، دستشو گرفت به سوی مسجد الحرام آورد. عرض به خدمتتون که و اونجا با گروه بنی هاشم آمد جلوی کعبه، خطاب کرد به مشرکین. حالا دست پیغمبر تو دستشه، بنی هاشم هم اونجا جمع شدن. خطاب کرد به مشرکین، شمشیر خودش هم ابو طالب بیرون آورد. به بنی هاشم گفت شما هم شمشیراتون رو بیرون بیارین. بیرون آوردن. خطاب به کفار قریش کرد که به خدا سوگن اگر امشب او را نمی دیدم یکی از شما را زنده نمی گذاشتم، ولی دیدمش. اینو برای چی خوندیم؟ یادتون باشه این روایت رو برای این خوندیم که در تمام لحظات یتیمی پیغمبر، یعنی از 5 سالگی حضرت پدرش که اصلا ازت ندیده، یعنی مادر ازت باردار بوده، پیغمبر رو داریم میگیم، مادرش باردار بوده، پدرش حضرت عبدالله از دنیا رفته، مادرش هم پیغمبر 5 سالش بوده، پیغمبر از مادرش از دنیا رفته، حضرت آمنه حسب روایتی، درست؟ از زمان یتیمی اون حضرت کسی که سرپرستی میکرده اون حضرت رو و حق پدری برگردن اون حضرت داشته ابو طالب علیه السلام بوده. و متاسفانه بعضی از کتب اهل سنت خیلی بدجور نام شریف حضرت ابو طالب رو مطرح میکنن و عنوان میکنن که او کافر از دنیا رفته و مشرک از دنیا رفته و دین نداشت. حالی همچین فردی ببینید تمام لحظات کنار پیغمبر بوده، از حضرت دفاع کرده، در دوران یتیمیش بزرگش کرده و لذا پیغمبر در چند جا میفهمد که او حق پدری برگردن من داشت. وقتی ابو طالب از دنیا میره خیلی پیغمبر گریه میکنه و ناراحت میشه. اینو برای این خوندی. نتیجه این که اون حضرت با ابو طالب سلام الله علیه چند نفر از بنی هاشم در کنار کعبه اینها داشتن استراحت میکردن که واقعه معراج اتفاق افتاده. ابو طالب پس از برخاستن از خواب دیده که اون حضرت جاش خالیه و نیست. در تفسیر المیزان جلد 25 صفحه 14 ترجمه فارسیش به نقل از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه اونجا میگوید که از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام اونجا روایت میکنه واقعه معراج. ما واقعه معراج رو با چند کتاب دیگر هم تطبیق کردیم. عرض کردم درست ترین اتفاق رو برای شما داریم ذکر میکنیم. دوستانمون هم که دارن توی از طریق ویدیو کنفرانس دارن تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون، به اون عزیزان هم داریم میگیم که مشهورترین در واقع روایت و سالمترین روایت رو میخوایم بگیم براتون انتخاب کردیم که داریم میخونیم. حالا انقدر هم نیست، میخوایم بگیم خیلی این تطبیق رو مشکل انجام دادیم، یعنی زحمت براش کشیدیم. اونجا ایشون میفرماید که حالا امام صادق راوی این قضیه است، میفرماید که پیغمبر خوابیده بوده کنار کعبه، حالا یا نشسته بوده حضرت، به هر حال میونه جمعی از بنی هاشم. خوب دقت بکنید، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل 3 ملک از 4 ملک مقرب پروردگار که عزرائیل نفر چهارم هست. حالا چرا او نیامده؟ چون عزرائیل عموماً حامل پیام مرگ، برای تجلیل و تقدیر و اینکه بخوان بیارن بدرقه کنه استقبال کنه، اینا از او استفاده چی نمی کنن. ولذا او نیمده، یعنی به او دستور نداده خداوند بیاد. او عامل پیام مرگ عموما اینطوریه. خب جبرئیل، میکائیل، اسرافیل میان کنار پیغمبر. حالا در بعضی روایات داره پیغمبر رو از خواب بلند میکنن، حضرت بلند میشه، نماز عشاء رو حضرت خونده، وضوئی میگیره. عرض به خدمتتون که بهش میگن که حضرت میفهمد که چه کار دارید با من؟ میگن آمدیم به دستور پروردگار تو را ببریم برای یک سفر آسمانی، آماده باش. یک حیوان زنده‌ای هم که حیوان بهشتی است به نام براق که توصیفاتش رو براتون عرض کردیم، در کنار این سه ملک هست. اونجا یکیشون میاد کمک میکنه، پیغمبر میره روی براق مینشینه. براقی که حیوان زنده است، مثل سفائن فضایی، سفینه های فضایی در واقع نیست که یک در واقع شیء بی جانی باشه، دارای شعور هست، دارای فهم و ادراک هست، حیوان هست، حیوان بهشتی هم هست، همه چیز داره میفهمه. عرض به خدمتتون این که و این تحرک داره، یعنی تمام این اعضا و جواره این حرکت داره. خب میگه که این رو براق رو آوردم، پیغمبر رو سوار میکنم. یکی مهار این حیوان رو میگیره، یعنی اون افسارش رو، یه چیزی که داشته. حالا این افسار که ما داریم، مثلا یه وقت یه حیوان از تناب اینا همه از جواهرات بوده، تمام افسار اون زینی که رو این بوده که پیغمبر مخواسته بشینه، از بهترین جواهرات عالم وجود بوده که اصلا کسی ندیده اینها رو، تا الان هم کسی ندیده. این جواهرات بوده، همه مال بهشتی بوده. مثلا این مهارش از چی بوده؟ درخشنده بوده، تمام جواهرات اینا که مثال داریم میزنیم، حالا برای تنوع بحث داریم میگیم، اگه همین مهارشو میوردن تو کره زمین میخواستن بفروشن، همه جواهرات کره زمین از نظر قیمتش با این شاید برابری نمیکرده مثلا. خب این یکی اومده، یکی از این ملک ها، از این سه ملک مهار این حیوانو گرفته. یکی رکاب رو گرفته، یعنی پیغمبر رو آماده کرده برای اینکه بره بشینه. ببینید خداوند ملائکه مقرر فرستاده، یک موجود زمینی که پیغمبر هست رو میخوان ببرن. سه تا ملک مقرب اومدن، یکی مهار حیوان رو میگیره. حالا در حالی که هر کدوم از اینا ما جای بحث ندیم، خودشون مسئول کار بسیار بزرگی هن، صدها هزار به فرشته تحت امر میکائیل و اسرافیل و جبرائیل هستن. حالا اینا رو شاید یه مقدارش هم تو خود معراج متوجه بشی، اما اینا انقدر این وجود مقدس برای خدا نازنین هست و محبوب هست که اینا هر کدوم اومدن یه بره کار رو گرفتن. یکی مهار این حیوان رو گرفته، براق رو، یکی مثلا به قول ما میگفتیم قدیمی ها زانو گرفته که پیغمبر پاش رو در رکاب کنه سوار این حیوان بشه، و جبرئیل هم آمده لباس پیغمبر رو داره مرتب میکنه که پیغمبر میخواد تشریف ببره به این میهمانی، داره لباسش رو مرتب میکنه. براق حیوان بهشتیه. خب تا حالا شاید به اون صورت نیامده رو کره زمین، یه بار زمان حضرت ابراهیم آمده مثلا، حالا همین براق بوده یا اونم براق دیگری بوده نمیدونیم. علی حالن یک حیوان بهشتیست، زمینی نیست، با زمینی ها دمساز نیست، دمخور نیست. میگه که وقتی که پیغمبر روش نشست و خواست بشینه، این حیوان یه تکونی به خودش داد، همچین تحت فرمان نبود. جبرئیل اومد یه دونه تو صورت این حیوان زد، به براق یه ضربه ای زد، حالا بعضی نشستن به بدنش زد، بیشتر نشستن که تو صورت این حیوان یه ضربه ای زد، گفت آرام باش ای براق، قبل از این پیغمبر هیچ پیغمبری سوار تو نشده. این معلوم میشه که اون براقی که حضرت ابراهیم علیه السلام بود یه براق دیگه بهش بوده که برده، و بعد از این هم کسی مانند او سوارت نخواهد شد. یه همچین چیزی. براق آرام میگیره. در یک سری از روایات داره که اینجا براق وقتی که دید یه همچین وجود مقدسی میخواد پشت او بشینه و بره این سفر آسمانی شروع بکنه، برگشت به پیغمبر گفت، پس سلام کرد، پیغمبر جوابش رو داد. ببینید حیوان بهشتیه. بعد عرضه داشت که یا رسول الله پس شما یک شفاعتی برای من بکن، اینقدر مقام داری در پیشگاه خدا و برای من یک ترفیع درجه‌ای باشه در بهشت و اونجام اجازه بده که من در خدمت شما باشم تو بهشت وقتی هر وقت شما تشریف بردین تو بهشت. حسب روایتی پیغمبر این وعده رو به این براق میده. بعد براق آماده میشه، پیغمبر سوار میشه، خود جبرئیل، میکائیل و اسرافیل در کنار پیغمبر و نوشتن که ده ها هزار ملائکه هم خداوند فرستاده، بعضی 70,000 ملائکه نوشتن، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، که دورور جبرئیل بودن. دیدید این ماشین هایی که عرض به خدمتون که وقتی میخوان برن مثلا یه جا، ماشین های خارجی در جمهوری اسلامی که نداریم الحمدلله، همه تاکسی سوا میشن برن تو مجلس، تو شورای شهر، تو نهاد ریاست جمهوری، ولی در خارج شما میبینین یه ماشینی عرض به خدمتتون این که وقتی میخواد بره مثلا برای یه جایی، پشت سر این ماشین موتور سوارها هستن، ماشین چند تا ماشین همرنگ اون ماشینه که از نظر امنیتی مشکلی پیش نیاد، بهش میگن اصطلاحا دارن چیکار میکنن؟ دارن اسکورت میکنن. اگرچه این صحنه رو شما نبینی ولی خب واژه‌شو خوب همتون بلدید که با هم گفتین، دارن اسکورت میکنن ماشین، دارن اسکورت میکنن ماشینی میبرن. میگه خداوند پیغمبرش رو وقتی میخواد ببره سفر آسمانی، جبرئیل یه طرف جلو هست، میکائیل یه طرف سمت راست، اسرافیل مثلا سمت چپ، 70,000 ملائکه هم پشت سر پیغمبر، پیغمبر رو دارن اسکورت میکنن ببرنش برای این سفر. یعنی اینجوری دارن تجلیل میکنن، اینجوری دارن ارزش پیغمبر رو مینمایانند. خدا نگذره از سر کسانی که در طول تاریخ این احادیث معراج رو همون جوری که در جلسه گذشته گفتم آلوده کردن، نذاشتن مقام پیغمبر برای این امت اسلام شناسونده بشه و پیغمبر یه اسمی فقط بیارن. بعضی ها متاسفانه توی از بین مسلمانات زورکی بخوان صلوات بفرستن. شما وقتی میرید عربستان سعودی وقتی که اسم پیغمبر رو میارن اینا، احد دعتایی شاید مثلا یه دونش مثلا یه صلی الله علیه و سلمی بگم مثلا اینجوریه. همچین چیزی نی براشون، پیغمبر یا کی بوده اومده یه ابلاغی کرده و رفته، الان هم دیگه نیست. ببینید این حدیث و روایت اگر سالم و صحیح به دست آدم برسه، انسان صحیح و سالمش رو بیان کنه، وقت میفهمه که اصلا اصل ماجرا چی هست. میگوید که این براق پیغمبر رو اینگونه سوار کردن با این اسکورت عظیم که در عالم وجود کسی رو اینجوری استقبال نکردن، از روی زمین بگیم حالا بدرقه زمینی مثلا نکردن، واژه لاتینش رو بگیم اسکورت نکردن. براق از روی زمین بلند شد، مقدار کمی از روی زمین بلند شد که وقتی میخواد حرکت کنه به جایی گیر نداشته باشه، در حالی که حالا حیوان هم هست، حیوان هست که بلند شده. وقتی داره حرکت میکنه این حیوان به کوهی تپهی که میرسید، در روایت داره پاهای خودش رو دیدیم مثل هواپیما که چرخشون رو جمع میکنن میبرن توش تو خودشون، این حیوان پاهاش رو جمع میکرد که به این تپه ها کوه ها اینا برخورد نکنه، فاصله میگیره که پیغمبر زیاد مثلا اذیت نشه، دوباره میرفت اینا. این تحرکات نشون میده که این حیوان یک هم یک سفینه فضایی بوده، یک و هم یک موجود با شعور و خیلی جالب که خداوند برای پیغمبرش فرستاد. به هر حال او بلند میشه، از مکه به سوی مسجد الاقصا حرکت میکنه، به صورت افقی حرکت میکنه، یعنی این گونه اینجوری میده، هنوز اینجوری سفر رو آغاز نکرده، دقت بکنید. بعد یه مقداری که حرکت میکنه جبرئیل فرمان ایست میده، براق میایسته میاد زمین، روی زمین قرار میگیره. جبرئیل به پیغمبر عرضه میدارد که یا رسول الله پیاده شین، اینجا میخوایم نماز بخونیم. حضرت میفرمایند که من مشغول نماز شدم، بعد که نمازم تموم شد جبرئیل گفت میدونی یا رسول الله کجا نماز خوندی؟ گفتم نه. گفت اینجا طور سینا بود، که در قرآن هم طور سینا اومده خونده میشه، یا طور سینا هم تو قرآن خونده میشه، دو قرائت خونده میشه. طور سینا میگه همونجاست که خداوند، جبرئیل داره میگه، همونجاست که خداوند با موسی تکلم کرد، تکلمی مخصوص. این دقت رو داشته باشید که یکی از پیغمبرانی که خیلی خدا باهاش حرف زده و اون با خدا صحبت کرده موساست، ولذا بهش کلیم الله گفته میشه، یعنی کسی که زیاد صحبت کرده و چندین هزار کلمه خدا باهاش صحبت کرده. احادیثی که با موسی ما داریم، با حضرت موسی علیه السلام داریم که بهش میگن احادیث قدسی، خیلی احادیث زیبایی است، خیلی زیبا هست. تور سینا حالا کجاست؟ در کتابای لغت نوشته تور سینا کوهیه که جبل استور بهش میگن و تور سینا نام داره، جایگاه مناجات حضرت موسی علیه السلام بوده در شبه جزیره سینا، یعنی تو کشور مصر. بعد نمازی که پیغمبر میخونه دوباره سوار میشه، پیغمبر میفهمد که داره برای این حالا تعریف میکنه، میفهمد که خدا میدونه که چقدر رفتیم، که دوباره جبرئیل فرمان ایستاد، ما پیاده شدیم، به من گفتش که نماز بگذار، میخوایم اینجا نماز بخونیم. من پایین اومدم دوباره نماز گذاردم، گفت میدونی کجا نماز خوندی؟ گفتم نه. گو این بیت لحم بود. بیت لحم الان در اشغال صهیونیست هاست که خداوند انشالله با خفت و خاری صهیونیست ها و مرگ اونها انشالله این سرزمین مقدس رو هم آزاد بفرماید انشالله. جبرئیل عرضه داشت که یا رسول الله اینجا همونجاست که عیسی ابن مریم علیه السلام متولد شده است. بیت لحم رو تو کتاب لغت هم نوشته که شهری در 10 کیلومتری جنوب اورشلیم. اورشلیم میدونید که در واقع یکی از شهرهای بزرگ اسرائیل خبیث هست. در 10 کیلومتری جنوب اورشلیم از اردن هاشمی است. حالا ببینید کتاب لغت اون موقع نشته اردن هاشمی، یعنی اینا دست اردن بوده، بعدها همه رو اسرائیل خورد همه رو چکار کرده، گرفته و خورده، که جایگاه تولد حضرت عیسی علیه السلام بوده. بعضی از روایات داره که بعد از قبل از اینکه حضرت به اینجا برسه در 2 جای دیگه هم نماز خونده. یک کجا؟ مدینه. اونجا هم حضرت پیاده شده نماز خونده، جبرئیل بهش گفته اینجا بعدن هجرتگاه تو میشه، یعنی تو هجرت میکنی به اینجا. دوم مسجد کوفه، که خیلی برای مسجد کوفه اهمیت قائل شدن و حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم در باب مسجد کوفه، که حالا من فقط اشاره به اون حدیث میکنم که حضرت به یکی از راویان که درخواست میکنه که یبن رسول الله من برم مسجد الاقصی، اونجا شنیدم خیلی فضیلت داره، برم اونجا مسجد الاقصی چون پیغمبر معراج کرده اونجا، برم اونجا نماز بخونم بیام. شما کاری نداری، ما چند ماهی نیستیم، چون سفرهای اون موقع چند ماه طول میکشید. امام صادق علیه السلام بهش میفرماید که برو مسجد کوفه نماز بخون، فضیلتش از مسجد الاقصی بیشتر هست و این خیلی جالب هست. این حدیث صحیحی هم هست، حدیث معتبره که از امام صادق علیه السلام نقل شده که به اون راوی فرمود که برو مسجد کوفه نماز بخون و نمیخواد بری مسجد الاقصی، از اون غافل نشو. حالا یه وقت اگه کربلای عراق اینا شما تشریف میبرید یادمون باشه که وقتمون رو اگه خواستیم تلف هم بکنیم توش مسجد کوفه تلف کنیم، یعنی هرچی اونجا میتونید نماز بخونید. خیلی از پیغمبرا اونجا رفتن، اولیای خدا اونجا رفتن، عرض به خدمتتون این که نماز خوندن. امیرالمومنین خیلی اونجا بوده تو مسجد کوفه، چقدر حضرت این پاهاش رو این زمین اونجا حرکت کرده. بله حالا سنگشو عوض کردن، نمچی کردن، درست همه اینا هست، ولی ببینید یه نفر توی جای آقا نفس یه نفر بالاخره به در دیوارا اونجا خورده، این تأثیر داره. نفس امیرالمومنین توی مسجد کوفه خورده، بالاخره به یه قطعه از زمینش که اون موقع مسجد کوفه خورده دیگه، این اثر داره. شما با این نیت برید، هر چی میتونید اونجا نماز بخونید، قرآن بخونید، دعا کنید، خیلی ارزشمنده. علی یاده. بعد پیغمبر میگه آنگاه سوار شدیم، به راه افتادیم تا رسیدیم به اونجا که سبحان الذی اسرا به عبده، شما هم بخونید، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، به بیت المقدس رسیدیم، مسجد الاقصی. خب اینجا میگه که این حیوان دیگه، میگه که مثل همه پیغمبرا که می‌خواستن برن توی مسجد میمدن اسبشون اینا رو می‌بستن، پیغمبر میفرماید که ما اونجا ملزم دیدیم خودمون رو که بیایم براق رو ببندیم به اونجایی که حلقه ای که همه پیغمبرا به اون حلقه اسبشون رو میبستن میمدن تو مسجد، یه حلقه اونجا دم در مسجد. حالا شما ببینید چقدر بیت المقدس و مسجد الاقصی چه قدمتی داره و چه جای دیدنی هست که اسرائیل اینجا رو گرفته و رهام نخواهد کرد. عرض خدمتتون این که و خیلی جای ارزشمنده تاریخی و دیدنیه، چقدر پیغمبر اونجا رفته. پیغمبر میگه من اومدم اونجا بسمش این حیوان رو دم در به همون حلقه، یعنی دستور داشتیم که این کار رو بکنیم، وارد مسجد شدیم همراه با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، این ملائکه هم دنبال ما بودن. اونجا که من رفتم پیغمبر میفهمد که دیدم ابراهیم خلیل رو که قبلا از بهش آمده داخل مسجد الاقصاست، آمده اونجا. حالا ابراهیم خلیل یا خودشو خداوند زنده کرده ورده که برای خدا کاری نداره، یا در قالب مثالی قرارش داده اوردتش اونجا، مشکل نداره. که این چیزا الانم من برای شما جلسه گذشته تعریفی کردم از یکی از اولیای خدا که اینها در قالب‌های مثالی خداوند یا بهشون دستور میده از برزخ برن در کره خاکی، مشکلی نداره. و حضرت موسی و حضرت عیسی رو و همچنین عده‌ای از انبیاء رو من دیدم که خدا میدونه اینا چقدر تعدادشون زیاد بود، من نشمردم اینها رو. پیغمبر میفهمد میگه من با اینها برخورد کردم، همگی اینها به خاطر من اومده بودن تو مسجد الاقصا. میفرماید که همه مهیای نماز بودن. جبرئیل گفت یا رسول الله اینجا باید نماز بخونیم. پیغمبر میفهمد در فکر من این بود که الان جبرئیل خودش میسته جلو و همه پیغمبران و من مثلا به او اقتدا بکنیم. حالا ببینید جبرئیل در یک قالب موجودی است که میتوانه نماز بخونه و اینها، یعنی اینجوری خداوند فرستادش بر پیغمبر. بعد پیغمبر میفهمد که یک وقت جبرئیل بازوی مرا گرفت، صفها رو مرتب کرد، بازوی مرا گرفت و جلو برد و به من فرمود که امامت این جماعت رو بر عهده بگیر یا رسول الله. پیغمبر میفهمد من بر اونها امامت نمودم و البته افتخار نمی کنم، یعنی نمیخوام از خودم تعریف کنم و پوز بدم به این کار، چون پوز دادن درست نیست. در علل و شرایع اینجا یه روایت جالبی داریم از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، صفحه 8 باب 7 حدیث 4. میفرماید که چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به معراج بردن و هنگام نماز فرا رسید، جبرئیل اذان و اقامه گفت و سپس عرضه داشت، اسم پیغمبر رو آورد. حالا ما به اسم پیغمبر ماه صلوات هم هست، ای محمد صلی الله علیه و سلم. جلو به ایست. پیغمبر فرمودن ای جبرئیل تو جلو به ایست. جبرئیل عرض کرد، این خیلی جالبه، جبرئیل عرض کرد از هنگامی که فرمان رسید به آدم سجده کنیم، ما و فرشتگان بر انسانها مقدم نمی ایستیم، یعنی امام جماعت اونها نمیشیم، چون خداوند دستور داده که ما بر آدم علیه السلام سجده کردیم، حق نداریم دیگه بر اینها امامت بکنیم. بر کیاشون؟ البته بر خود مثل پیغمبر و اینا دیگه. حالا اونا دیگه هم که اصلا جبرئیل ما نمیبینیم، جبرئیل ما رو نمیبینه، البته ما نمیبینیم جبرئیل که بخواد بر ما امام بشه، منظور به این افراد. بعد پیغمبر فرمود جبرئیل بالا رفت، یعنی از همونجا. حالا اینجا یک مطلبی داره که من بعداً براتون توضیح میدم، دقت داشته باشید. یه سنگی هست در مسجد الاقصا، اسرائیلی الان نمیذارن کسی به این سنگ نزدیک بشه، چون زیر این سنگ رو کلن خالی کردن، تمام گنجهای حضرت سلیمان رو بردن. خیلی اونجا گنجهای سلیمان دفن شده بود، زیر این سنگ بوده، مال حضرت داوود علیه السلام بوده، عرض به خدمتتون این که بعضی از چیزهای دیگه بوده، ابزارهای دیگری بوده اونجا بردن، زیر زمین رو زیر بیت المقدس کلن خالی کردن، هر چی بوده بردن که اگه اونجا دفن شده بوده. بعضی نوشتن گنجهای حضرت سلیمان هم بعضن اونجا بوده که اجنه برای اون حضرت آورده بودن از جاهای مختلف کره زمین. اون سنگ یک سنگیه، حالا من بعدن یه توضیحی براتون میارم میدم، الان نه، که این به نحوی معلقه در بین آسمان و زمین، به نحوی، حالا اینو توضیح بعد بدم براتون. بعضی از روایات نوشته که جبرئیل پیغمبر رو برد روی این سنگ، روی این سنگ که پیغمبر قرار گرفت، دست پیغمبر رو گرفت بردش روی این سنگ. وقتی روی این صخره که بهش هم اونجا الان میگن صخره مسجد الاقصا، اونجا وقتی که قرار گرفت، اونجا یه وقت پیغمبر میگه من دیدم که خب یک نردبانی از نور تشکیل شده، و لفظ معراج رو پیغمبر به کار برده، میگه نردبانی دیدم، معراجی دیدم، یعنی یه چیزی که محل عروجه، یعنی مثل نردبان از نور، که این به صورت عمودیه، یعنی به سمت آسمانه. حالا دقت میکنی اینجا براق اومده، حضرت رو مجدد سوار کرده، جبرئیل کنار حضرت هست و خداوند به جبرئیل دستور داره برای تجلیل بیشتر بال خودش هم جبرئیل ورده کنار براق گذاشته، که برای زیر براق گذاشته، که یعنی رو بال جبرئیل پیغمبر سوار شده، اگرچه سوار براق هم هست، داره میره آسمان. اونجا به صورت عمود حرکت کرده. بعد پیغمبر میفهمد جبرئیل بالا رفت، من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم. خب یه تیکه ای رو من میخونم برای این که براتون خسته کننده نباشه. یه تذکر علمی اینجا ما داریم، دوستانمون همه دقت کنن، خانوم ها و آقایون و عزیزانی هم که دارن از طریق ویدیو کنفرانس این بحث رو دنبال میکنن. این تیکه رو اول من بگم، بعد دوباره بهش خواهیم پرداخت. میفرماید که به آسمان دنیا رسیدیم. به آسمان دنیا رسیدیم یعنی چی؟ حالا توضیحش رو میدیم. یعنی از جو، اتمسفر جو زمین عبور کردیم، کره خاکی رو ترک کردیم، از کره خاکی اومدیم بیرون، کره زمین آمدیم بیرون، آمدیم بیرون رفتیم در آسمان دنیا که حالا من برای شما میگم. حضرت میفهمد که باز براق به سرعت رفته بالا، عمود، تا این آسمان دنیا ترک شده، رسیده به آسمان اول. حالا من براتون اینجا توضیحی میدم، این تیکر رو داشته باشید. پیغمبر میگه من در اونجا یک فرشته دیدم، جبرئیل گفتم که این فرشته کیست؟ گفت اسمش اسماعیله، صاحب خطفه بهش میگن، که حالا اینا من بعدا توضیح میدم براتون. خدای عز و جل درباره اش فرمونده الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. معنی آیه اینه مگه کسی که خبر رو بقاپه از آسمان، اگه بقاپه تیر شهاب او رو دنبال میکنه، که این متولیش اسماعیل هست، نه اسماعیل پیغمبرا، یه ملکیه به نام اسماعیل. اسماعیل 70,000 فرشته زیر فرمانش بود، که هر یک از اون فرشته ها 70,000 فرشته دیگه زیر فرمانشون بودن. ببینید عدد چقدر میشه. فرشته یعنی اسماعیل برگشت به جبرئیل گفت این کیست؟ این شخص کیست؟ همراه تو هست. گفت این اسم پیغمبر رو آورد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله هست. اسماعیل گفتش که مبعوث هم شده؟ گفت آری. تا گفت آری فرشته درب آسمان اول رو باز کرد، من به او سلام کردم، پیغمبر داره میگه، او نیز به من سلام کرد، من جهت او استغفار کردم، او هم جهت من استغفار کرد و گفت مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح. صالح اینجا یعنی شایسته. و همچنین ملائکه یکی پس از دیگری اینها میمدن به ملاقات من، عرض ادب میکردن اونجا تو این آسمان. مدتی هم اونجا گذشت. حالا اجازه بدید من یه توضیح راجع به آسمان اول بدم، این خیلی مهم هست برای اینکه گوشها خوب این مطلب علمی قرآن رو بشنوه و ما میخوایم چه نتیجه حالا بگیریم، نتیجه مهمی میخوایم از این قضیه بگیریم. یه صلوات محمدی و محمدی پسند بفرستید. ببینید توجهتون به من باشه چون دقایقی بیشتر ما از این جلسه باقی نمونده. خداوند متعال آسمان ها و زمین رو در 2 تا 7 طبقه خلق کرده. خوب گوش کنید چون یه بحث علمی قرآنه، اگه مطلبش جا بیفته خیلی جاها به دردمون میخوره. ما این زمینی که الان شما روش نشستی، البته اینجا رو اگه شما بشکافی میری تو پارکینگ، زمین رو اگر که شما بشکافی بری زمین، بری زیر، همینجوری بری 1000 متر بری پایین، 2000 متر بری پایین، 3000 متر بری پایین، زمین دارای طبقاتی است. 7 طبقه زمین داره، 7 طبقه. آسمان هم 7 طبقه داره که تعبیر می شود به آسمان‌های 7 گانه، یعنی گفته میشه 7 آسمان. شما الان تو ذهن میاد که فلانی رفت دنبال داستان، نه، میخوایم آیه قرآن بخونیم. و خیلی جالبه این رو من میخوام شما داشته باشید، مدرسین ما، معلمین ما، پژوهشگرای ما، خانم‌های محترمه ما، این مطلب رو که امروزه دانشمندان آمدن بعد از 1400 سال که قرآن حالا آیاتشو میخونیم بیان کردن که ما 7 آسمون داریم. خیلی جالب گفتن ما آسمانهای 7 گانه داریم. حالا ببینید این آسمانهای 7 گانه چی هست. در قرآن آیات متعددی در مورد خلق آسمانهای 7 گانه و زمین های 7 گانه آمده، اما در مورد آسمان های 7 گانه خیلی بیشتر از زمین هست. دقت بکنید، من چند تا آیهش برای اینکه خسته کننده نباشه فقط میخونم. آیه اول 29 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. او خدایی است که همه آنچه که از نعمتها در زمین وجود دارد رو برای شما آفریده. ثم استوى الی السماء فسواهن. خوب دقت کنید، سپس بعد از این که نعمتها رو برای شما آفریده و اینا، به آسمان پرداخت. خب یعنی استوا ایجاد کرد در آسمان، یعنی نظام بهش داد، ترتیب بهش داد، یه قاعده‌ای به آسمان داد. سم مستوا یعنی الاسما فسواهن، برقرارشون کرد رو حساب و کتاب. دقت بکنید به چه صورت خلقشون کرد. فسواهن 7 سماوات و هو به کل شیء علیم. آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود. خیلی جالب، و او به هر چیزی آگاه است، یعنی آسمان‌های 7 گانه ایجاد کرد. آیه دوم سوره طلاق آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. میفهمد خداوند متعال کسی است که 7 آسمون رو آفرید، 7 آسمون رو. و از زمین نیز همانند اون رو، یعنی ما زمین رو هم 7 تا آفرید، 7 زمین چجوریان روی هم دیگه. حالا تو آیات دیگه میخونیم که اینا همه رو هم هستن. فرمان او در میان آنها پیوسته نازل میشود تا بدانید که خداوند بر همه چیز تواناست. یعنی دائما این 7 زمین و 7 آسمون رو خداوند زیر نظر داره، فرمانش در همه اینها جاری و ساریه، کسی از فرمانش اینجا تخلف نمی کنه غیر موجود 2 پا آدمی زاد. سوم سوره فصلت آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها. این خیلی جالبه، دقت بکنید چون ما بعدا میخواییم این نتیجه ازش بگیریم. میفرماید آیه از آیه قبل شروع شده، در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز خلق کرد. حالا فی یومین، یوم قطعه از زمانه، بعضی ها میگن دو روز، بعضی ها میگن در یک زمان، یعنی اراده کرد خلق شد. و آنچه را میخواست در هر آسمانی مقدر کرد، هر چی که میخواست. این جالبه. و زین سماع دنیا به مصابیح و حفظن. خیلی جالبه، اینا معجزات علمی قرآن دارم براتون میخونم. و میفرماید و آسمان دنیا را با چراغهای ستارگان که شب شما میبینید زینت بخشید، که اینو نگاه کنن، این ستاره ها رو مردم لذت ببرن و خواص دیگه هم البته این ستاره ها براشون داشته باشه، در دریانوردی، در فضا، در صحرا، که حالا اون بحث خودشو داره. و بعد میفرماید که و حفظن، و حفظن اینجا یعنی یه جوی خداوند دور کره زمین قرار داد، دقت بکنید، که این جو کره زمین رو از خطر شهاب سنگ ها چیکار کنه؟ حفظ بکنه. شما که الان اینجا نشستی، هزاران هزار قطعه شهاب سنگ در فضا همینجوری در حرکتن، معلق برای خودشون دارن را حرکت میکنن، به سرعت به سمت کره زمین میان اینها. اگه جو، اتمسفر جو نبود دور کره زمین، این لباس رو به کره زمین نمی پوشون، اینها میمدن داخل کره زمین شرق میخوردن تو پلاک شماره مثلا فلان، میخوردن مثلا به فلان خونه، به فلان مثلا اداره، به فلان کارخونه، آنن نابود میشد. برای این که مردم کره زمین بدونن یه همچین چیزی واقعیت داره، بعضی وقتا این شهاب سنگا اینقدر بزرگ هست، خداوند متعال هم به جو زمین دستور میده کاری بهشون نداشته باش، یه خورده تراش بهشون بده، یه خورده خوردشون میکنه، دو سه تا از اینا میرن یه جای توی صحرایی میفتن که مردم بدونن این شهاب سنگا هستن ها، یه چیزی داره اینا رو حفظ میکنه. و شما میبینید تو قزاقستان، قرقیزستان، بعضی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این شهاب سنگا افتادن، گودالهای بزرگ ایجاد کردن. اون و حفظن که اینجا میفرماید و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظن، اون حفظن یعنی این. حالا اینو مغز رو داشته باشید، 1400 سال پیش حدودا قرآنی همچین چیزی بیان کرده. این از تقدیر خداوند دانا، اینجوری مقدر کرده. آیه چهارم رو دقت کنید، آیه 6 سوره مورکه صافات، یه نتیجه میخوایم بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم آیه زیباییست، آیه زیباییست. انا زینا السماء الدنیا بزینت نل کواکب. کواکب جمع کوکب هست. خدا بیامرزه قدیمی ها رو که اسم دخترشون رو کوکب میذاشتن، لااقل یا چیز دیگه نمیذاشتن، الان میذارن آرتیمیس. هر چی فکر میکنی تا صبح نمیفهمی یعنی چی. کوکب یعنی ستاره. میفرماید ما آسمان نزدیک، آسمان دنیا یا همون آسمان اول رو که حالا بهش خواهیم پرداخت رو با کواکب یعنی با ستارگان زینت بخشیدیم. شما نگاه میکنید دب اصغر، دب اکبر، چقدر اینها قشنگن، ستاره جدی، اینها رو نگاه میکنید انقدر قشنگه تو آسمان دنیا، همه دارن چشمک میزنن. حالا یه بحثی پیرانوشون خواهیم داشت. اینم آیه چهارم، دقت بکنید. ما انا زینا سماع دنیا، تو آیه داره، خیلی جالبه، زیرش باید خط کشید. سماع دنیا یعنی آسمون دنیا. آسمون دنیا کجاست؟ ما با این کار داریم. در تفسیر مراغی جلد 28 صفحه 151، در حدیثی از امیرالمومنین سلام الله علیه، تفسیر برهان هم جلد 4 صفحه 15 اینو نقل کرده. حضرت میفهمد لحاظه نجوم اللتی فی سماء مدائن مثل المدائن اللتی فی الارض. یعنی چی؟ حضرت فرمود این ستارگانی که در آسمان است. چند سال پیش داره اینو میگه حضرت؟ 1300-400 سال پیش. حضرت امین سلام الله علیه میفهمد که این ستاره اون موقع حضرت داره میگه، نه تلسکوپ گالیله به کار افتاده هنوز، نه عرض به خدمتتون که این رصد خونه ها بوده، هیچ. حضرت اون موقع داره بیان میفهمد این ستارگانی که در آسمان هست شهرهایی همچون شهرهای روی زمین دارند. ببینید اون موقع حضرت داره بیان میکن که اینها، اینجا شما نگاه میکنید دیگه بیشتر از اینم مردم نمیفهمیدن که اون موقع، اصلا نمیخواستن هم یه عده از عموم مردم بفهمن. خود نفهمی هم عالمی داره ها، یعنی الان هم داریم یه عده از مردم اصلا هر چند بهشون میگی میگه من نمیخوام بفهمم، کیو باید ببینم؟ هیچ کیو نمیخواد ببینیم، همینجوری نفهم ادامه بدی بری، مشکلی نداره. که درد ما و شما و همه بساطم از این عده مردم هست که در امور مختلف نمیدونم چرا اینها نمیخوان این عقلی که خدا بهشون داده به کار بگیرن و یک تجدید نظری تو روش زندگی خودشون بکنن. کاری نداریم. آیه پنجم سوره مبارکه ملک، سوره تبارک الذی بیده الملک، که هر وقت بهش درا تشریف بردید خوبه سوره حمد و قل و الله میخونین، ولی اگه میخواین که مرده هاتون خیلی خوشحال بشوند و حتما شما رو دعا بکنن و اون قبرستون به واسطه خوندن این سوره از عذاب لاغب همون موقع نجات پیدا بکنه، یه چند ساعتی در رفاه باشن مردگان، سوره یاسین و تبارک بخون. تبارک الذی بیده الملک، سوره ملک آیه 3-4-5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی خلق سبع سماوات، اینجا خط باید کشید زیرش، تباقا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. می فرماید همان کسی که هفت آسمان را تباق، یعنی طبقه طبقه روی هم قرار داد، که اگه کسی بخواد بره به سمت اونها با شاتل فضایی، بخواد بره با سفاین فضایی، مثل هواپیما افقی نمیتونه حرکت بکنه. باید چه جوری بره؟ چون طبقه طبقه از اینجوری باید بره. ببینید؟ باید عمودی بره بالا. این موشک باید عمودی بره بالا. تباقا، همان کسی که هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید، در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمیبینی. بار دیگر نگاه کن، ثم مرجع البصر کرتن ینقلب الیک البصر خاصاً و هو حسیر. آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده میکنی؟ بار دیگر به عالم هستی نگاه کن، سرانجام چشمانت در جستجوی خلل و نقصان در عالم هستی ناکام مانده، به سوی تو باز میگردد در حالی که خسته و ناتوان است. نمیخوام به تفسیر آیه بپردازم، میخوام نتیجه دیگه بگیرم. آیه آخر اینه، ولقد زینا السماء الدنیا. ببینید همش کلمه دنیا رو داره، آسمان دنیا. ولقد زینا السماء الدنیا، یعنی آسمونای دیگه اینجور نیست، آسمون دنیا رو ما این کار کردیم برای بشر، که بشر نگام که با آسمون میکنه به حجت بهش تموم شده باشه، تفکر در عظمت خدا بتونه بکنه، یه چیزی ببینه بگه این چیه. ببین دیگه هر کافر و مشرکی دیگه دیدن ستاره رو تو آسمون نمیتونه انکار بکنه. خداوند راه رو به همه اینا بسته، میگه مشرکه کافره که به من خدا اعتقاد نداره، هر وقت سرشو بلند میکنه به آسمون نگاه میکنه، لااقل تو آسمون یه چیزی ببینه، تو آسمون دنیا، همین آسمونی که ما هستیم داریم، تو آسمون چیزی ببینه که اگه من روز قیامت پرسیدم آقا چرا در عظمت من تفکر نکردی، من چیزی ندیدم، بگم چرا؟ چرا؟ تو سرتو که بلند میکردی ستاره ها رو میدیدی، از خودت نپرسیدی اینا چیا هستن؟ از خودت نپرسیدی اینا چی هم دارن چشمک میزنن؟ این برق رو از کجا آوردن؟ دائما هم روشن مثل خیابونای تهران نیست که 24 ساعت یک قسمتش خیابونا روشن باشه 48 ساعت یک قسمت دیگر، یا انقدر چراغا بالا باشه که اون پایین کسی همدیگر رو نمیبینه. و لذا خوب میشه موادم رد کرد چون تاریک هست، ولی اون برق اون روشنایی شب روشنه، روز روشنه، چون نور خورشید روز هست ما نمیبینیم و شبها ببین چقدر زیبا همه اینا دارن نور میدن. این نور از کجا آمده؟ تو چرا تفکر نکردی؟ تو چرا در این عظمت وارد نشدی و فکرتو به کار ننداختی؟ مگه نگاه نمیکردی به آسمون؟ میگه چرا؟ میگه چرا دیدی؟ چرا در نگفتی ستاره ها رو کی خلق کرده؟ دیگه اون موقع انسان حرفی نمیتونه بزنه، یعنی کافرم حرف نمیتونه بزنه، براش اوورده تو دنیا تو جلوی چشش. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. میفهمد ما آسمان پایین را با چراغهای پرفروغی زینت بخشیدیم و آنها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم. این یه بحثی داره و برای آنها عذاب دوزخ فراهم ساختیم. ما بحث اینا رو نمیخوایم وارد بشیم که شهاب سنگا در این حال که شهاب سنگن سر جای خود چند تا هدف رو دنبال میکنن. یه هدفشون هم اینه که شیاطین نتونن به آسمانهای بالا وارد بشن به دلایلی، آنن این شهاب سنگا به سرشون فرود میان. کار نداریم، اون بحثش جداست. اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ خوب دقتتون به من باشه. مقصود از سماوات سبع یعنی آسمانهای هفتگانه که معنای واقعیش آسمانهای هفتگانه است، دانشمندان امروز هم گفتن ما هفت آسمون داریم، از آیاتی که خوندیم و آیات دیگه که تو قرآن کریم داریم مشخص میشه. این جمله دقت بکنید، میخوایم آسمون دنیا رو بشناسیم، مشخص میشه که تمام کرات و ثوابت، چون ما ثوابت داریم کرات داریم، ثوابت چیزن که ثابت، و سیاراتی را که ما میبینیم همه و همه اینایی که ما میبینیم، یعنی حتی با تلسکوپ هم میبینیم، دقت بکنیم با قوی ترین تلسکوپ ها که حالا براتون میخونیم که ما اینها را رصد میکنیم و میبینیم، تمام و تمام اینها فقط مال آسمون دنیاست. یعنی هنوز شاید به آسمان اول نرسیده جزء آسمان هفتگانه، یا شاید ما بگیم حالا به اشکالش بر نخوریم بگیم جزئی از آسمان اوله. اصلا دقت بکنید تمام این کرات و ثوابت که حالا ما برنامه براش داریم میخوایم بگیم و سیاراتی را که ما میبینیم همه جزء آسمان دنیاست اینا، و بخشی از آسمان اول هست به عقیده خود بنده که اینو نوشتم، و شش عالم دیگر و آسمان دیگر وجود دارد که از دسترس دید ما و ابزارهای علمی امروز ما بیرون است. اینو حالا من از کتاب این قسمت شو بردم که از دید ابزارهای علمی امروز ما بیرون است. من به شما بگم 100,000 سال دیگه هم بشر به آسمان دنیا نخواهد رسید، اصلا محاله. حالا چرا براتون میخونم، اصلا یه چیز عجیبیه. و مجموعاً همه اینها هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل میدهند و ما اطلاع دقیقی از جزئیات اون نداریم. خب ما نداریم. چرا حالا قوی ترین تلسکوپ های کنونی فقط میتونن فاصله ای به اندازه 1,000,000,000 سال نوری رو ببینن؟ 1,000,000,000 سال نوری. ببینید یک چیزی رو من برای سال نوری برای شما بخونم. سال نوری شما مثلا میخواد بگی آقا این اندازه دست منو ببین، میگه آقا این چه اندازه یه؟ زودی شما یه متر یا سانتی متر میاری متر میکنی، میگه انقدر میلیمتر انقدر سانتی متر. 100 سانتی متر میشه 1 متر، 1,000 متر میشه 1 کیلومتر. خب اینجوریه دیگه، هی میری بالا. سال نوری واحد طول هست. خب برای مسافت‌های خیلی زیاد که دقت بکنید که دیگه عدد ریاضی قابل بیان برای اون فاصله نیست، یعنی ما عدد ریاضی دیگه توی این عالم وجود هنوز خلق نشده براش که بتونی عدد رو این رو به تصویر بکشونه برای ما، تجسم کنه برای ما، بفهمیم ما. هنوز عدد درست نشد. میگه آقا اومدن دانشمندای سال نوری گذاشتن که مثلا میخوان مسافت بین کره زمین و ماه، مسافت بین کره زمین و خورشید رو میخوان محاسبه بکنن با عدد ریاضی. دیگه عدد نداریم که بخوایم محاسبه بکنیم. میگه چیکار کنیم؟ میگه آوردن یه واحد طولی قرار دادن براش، گفتن آقا ما با این سال نوری محاسبه میکنیم. حالا من سال نوری رو خیلی راحت برای شما میگم. ببینید سال نوری یعنی چی؟ الان خورشید داره به ما میتابه، دقت بکنید. خورشید یه نوری داره، فاصله خورشید تا زمین وقتی بخواد این نور بیاد 150 کیلومتر فاصله، 150 میلیون کیلومتر فاصله بین کره زمین تا خورشیده. دقت بکنید 150 میلیون کیلومتر فاصله بین خورشید تا کره زمین. خورشید دائما داره در وجودش این گازها داره متلاشی میشه، منفجر میشه. عرض به خدمتتون این که از خودش داره انرژی و نور و حرارت داره خارج میکنه. دقت بکنید. حالا این نور از خورشید میخواد برسه به کره زمین. اگه نورش نرسه تمام موجودات، نه انسانها، تمام موجودات کره زمین آنن نابودن. از زمانی که این نور نرسه اصلا نابودن، منجمد میشن، اصلا عبه میرن. غیر منجمد شدن آره مسائل دیگه هم براشون داره. حالا این نور باید برسه. میگه این نور رو خداوند چجوری قرار داده؟ حالا اینا همه حرفای دانشمندان ها، حرفای قرآن هم نیست، اما خداوند چجوری اینو قرار داده که نور با سرعت 300 هزار کیلومتر داره حرکت میکنه. با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه داره حرکت میکنه. یعنی شما میگی یک نوری که از خورشید گرفته شد الان 300 هزار کیلومتر، 300 هزار کیلومتر اومد جلو. میگی دو شد 600 هزار کیلومتر اومد جلو. میگی سه همینجوری میره بالا، درست؟ میگه اگر در دقیقه محاسبه کنیم که این نوری که از خورشید، الان خورشید نور رو از خودش تولید کرده، این نور از خورشید متساعد شد اومد بیرون به سمت کره زمین، 150 میلیون کیلومتر فاصله رو باید طی کنه تا به کره زمین و موجودات داخلی کره برسه. میگه چقدر میرسه این؟ در چقدر زمان میرسه؟ میگه که شما حساب بکن، 150 میلیون کیلومتر رو حساب بکن، میخوای سال نوری رو به دست بیاریم. میگه مسافت طی شده نور توسط نور در یک سال معادل 46.9 میلیون میلیون کیلومتره. یعنی وقتی که شما خورشید نور تولید میکنه، این نور میخواد 150 میلیون کیلومتر رو بیاد به زمین برسه، در منم اینو تقسیم کردم، شما با ماشین حساب تقسیم کن، 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا این نور از خورشید بیاد به کره زمین برسه. یعنی این نوری که الان شما توی کره زمین میبینی ازش استفاده میکنی، در واقع 8 دقیقه و 20 ثانیه قبل تولید شده. خب حالا با اینم کار داریم، چون انیشتن هم با همین کار کرده، با اینا کار کرده، فرضیه نسبیت رو داده. الان کار نداریم، بعدا باش یه تیکهی باش کار داریم. 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا نوری که خورشید تولید کرده به کره خاکی برسه ما استفاده کنیم. اینجا این مطلبی که ما با شما دنبال کردیم و حالا داریم میریم جلو، میخواییم در جلسه آینده راجع به کهکشان، راجع به منظومه هایی که وجود دارن، چه تعداد کهکشانه و منظومه شمسی، فاصله ما با خورشید که مشخصه، فاصله ما با سیارات دیگه همینطور. من میخوام ببینم که شما که اینجا نشستید گوش میکنید، خانوم ها، آقایون، عزیزانی که صدای ما رو دارن، اونایی هم که بعدن صدا و تصویر ما بهشون میرسه، من میخوام ببینم تو رو این نکته کار بکنم تا جلسه بعد اگر زنده بودیم این مطلب رو بشکافیم. برای چی ما داریم این مطالب رو عرض میکنیم در بحث معراج؟ چه اهدافی رو داریم دنبال میکنیم؟ ببینید یکی از بزرگترین هدف و اهدافی و هدفی رو که ما داریم دنبال میکنیم در بحث معراج، تو کهکشان ها، منظومه شمسی، فلان اینا، این مطلب هست. دقت کنید، که این فضایی که شما از کره خاکی تا خورشید منظومه شمسی، چون منظومه شمسی یک دونه است، دوتا دیگه نداره، منظومه ها زیادن، منظومه شمسی اسم شمسی یعنی مال ماست، منظومه ها حالا میگیم چه تعدادی هن. ما فقط تو منظومه شمسی خودمون از زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر راه هستش، درسته؟ خب حالا ما میخواییم چه هدفی رو دنبال کنیم؟ بگیم این فضا، حالا ضربش کردیم جلسه بعد به کهکشان و منظومش رسیدیم که چقدر کهکشان و منظومه تو این فضاست، همه اینها تازه فضای آسمان دنیا هستن، یعنی بخشی از آسمان اول. ما روی این میخواییم کار کنیم، چون وقت نداریم، جلسه بعد انشالله اینو کار میخواییم، وقت ببینیم که پیغمبر کجا رو رفته طی کرده و حرکت کرده، رفته بالا تازه به آسمان اول رو طی کرده، رفته آسمان دوم رسیده با اینها، این رو انشالله جلسه بعد مفصل صحبت کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.